آثار اجتماع سقیفه. در اثر اجتماع در آن سقیفه، شریعت اسلام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دگرگون شد. در اثر سقیفه تاریخ اسلام دگرگون شد. در اثر سقیفه به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها آتش بردند و شد آنچه که شد. در اثر سقیفه شمشیر ابن ملجم بر فرق امیر المؤمنین علی علیه السلام فرود آمد. در اثر سقیفه امام حسن علیه السلام با زهر شهید شد. در اثر سقیفه حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد و زینب سلام الله علیها و دیگر دختران پیامبر اسیر شدند. در اثر آن سقیفه مسیر تاریخ بشریت دگرگون شد. اثر سقیفه از آن روز تا کنون و تا ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه ادامه دارد. و امروز همه پیروان و عاشقان امام علی علیه السلام و دیگر ائمه هدا آرزومندند که با ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا ماهیت سقیفه را برملا نموده و انتقام اجداد طاهرینش را از بانیان و گردانندگان آن اجتماع شوم بگیره. آمین یا رب العالمین. سید مرتضی العسکری، ذیقعده 1421 هجری قمری. بر اساس این کتاب، سقیفه در یک روز و با طراحی یک نفر برای خلافت خلاصه نمی شود، بلکه سقیفه آغاز بروز و ظهور اجرای نقشه‌ای حساب شده است که طی آن افرادی معین از قریش می بایست یکی پس از دیگری زمام حکومت را به دست گیرند تا آن را پیوسته از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که بنا به نص ایشان جانشینان بر حق پیامبر بودند دور دارند و نهایتاً آن را به بنی امیه بسپارند. این نقشه اجرا شد، لکن با قتل عثمان و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ناتمام ماند. شکل گیری سقیفه در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای بررسی نحوه شکل گیری سقیفه در زمان حیات پیامبر اکرم، ابتدا باید آیات 1-4 از سوره تحریم را مورد بررسی قرار داد. در این آیات شریفه خداوند متعال می‌فرمایند: ای پیامبر، چرا برای خوشنودی همسرانت آنچرا که خدا برای تو حلال گردانیده است برخیش حرام می‌کنی؟ خدا آمرزنده و مهربان است. قطعاً خدا برای شما راهی برای گشودن سوگندهایتان مقرر داشته و خدا سرپرست شماست و اوست که دانای حکیم است. و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی پنهانی گفت و همین که آن زن سخن را به زن دیگر گزارش داد، خدا پیامبرش را از این اتفاق مطلع گردانید. پیامبر بخشی از آن را اظهار کرد و از بخش دیگر چشم پوشید و چون اتفاق را به آن زن خبر داد، آن زن گفت: چه کسی کار مرا به تو خبر داده است؟ پیامبر گفت: آن که دانای آگاه است به من خبر داده. اینک اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید برایتان بهتر است، دلهای شما منحرف گشته است، و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید، در حقیقت خدا خود سرپرست اوست. و جبرئیل و صالح مؤمنان نیز یاور اویند، و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. اکنون بپردازیم به شأن و دلایل نزول این آیات. در این آیات سه نکته بیان شده است. نکته ابتدایی، تحریم پیامبر اکرم و بر خود است، یعنی پیامبر اکرم، چیزی را بر خود حرام کردند. دلیل این کار پیامبر اکرم نهایت رؤوفیت حضرت بوده، تنها برای جلب رضایت همسرانشان، و حضرت بر این عقیده نیز سوگند خوردند. خداوند نیز با نزول این آیه راه گشودن این سوگند را به حضرت بیان فرمود. نکته دوم رازی است که پیامبر با یکی از همسران خیش در میان نهاد، اما آن زن امانتداری نکرده و راز را به زنی دیگر از همسران رسول خدا گزارش داد. پیامبر از افشای این راز از طریق وحی با خبر شد. و نکته آخر در آیه تهدیدی است که خداوند در آیات قرآن با صراحت نسبت به دو تن از همسران پیامبر ابلاغ می‌دارد. از ظاهر این آیات پیدا نیست که پیامبر چه حلالی را برای رضایت همسرش برخیش حرام نموده است. و باز از ظاهر آیات پیدا نیست که پیامبر چه رازی را برای همسرش فاش نموده است. اما گویا آن راز انقدر با اهمیت بوده است که پس از فاش شدن توسط آن زن، خداوند چنان عبارات تهدید آمیزی را نسبت به آن دو به کار برده است. در اینجا باید نکته‌ای را یادآور شد و آن این است که خداوند در آیه 44 از سوره نحل می‌فرماید: ای پیامبر، ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی آنچه را که برای آنان نازل شده است. منظور از بیان کنی همان تفسیر کنی است، چرا که نزول قرآن از طریق وحی بر پیامبر اکرم دو شیوه داشته است. شیوه اول وحی قرآنی است که همان نص قرآن و ظاهر آیات است که از زمان پیامبر تا به امروز در دسترس همه ما موجود است. اما شیوه دوم که بسیار مهم است و متاسفانه گاه نادیده گرفته می شود، وحی بیانی است که با آن وحی تفسیر قرآن بیان می شد. در حوزه این چهار آیه از سوره تحریم در روایات ائمه اطهار آمده است که پیامبر در روزی که می بایست در منزل حفصه باشد، به نزد کنیز خود ماریه رفت و چون حفصه از این ماجرا با خبر و اندوهگین شد، پیامبر در صدد دلجویی از او برآمد و ماریه را برخیش حرام فرمود و بر آن سوگند خورد. درباره آن رازی که رسول خدا با همسرش در میان نهاده نیز باید به روایات ائمه اطهار در خصوص این آیات رجوع کرد. در روایات آمده است که پیامبر مطلبی را به عنوان راز به همسرش حفصه می فرماید. حفصه نیز به آن امانت خیانت کرده و آن راز را برای عایشه فاش می کند. در آیه چهارم لحن آیه تغییر می کند و خطاب به آن دو زن می فرماید: اگر شما از کار خود توبه کنید، به نفع شماست، زیرا دلهای شما از حق منحرف گشته است، و اگر بر ضد پیامبر دست به دست هم دهید، کاری از پیش نخواهید برد. زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و صالح مؤمنان. که اینجا منظور از صالح مؤمنان امیر المؤمنین علی علیه السلام است. و در ادامه می آورد: فرشتگان پشتیبان او هستند. اما سوال اینجاست که در خانه پیامبر اکرم چه پیش آمده بود که برای رفع آن نیاز به تهدیدی چنین سخت بوده است؟ در آیات بعدی خداوند در مقام تهدید می‌فرماید: امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر از شما برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌کار، عابد، مهاجر، زنانی باکره و بیوه. در ادامه خداوند برای کسانی که کافر شدند به همسر نوح و همسر لوط مثال زده است و می‌فرماید: آن دو زن تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با آن دو پیامبر سودی به حالشان نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید با کسانی که وارد می شوند. باید پرسید که در خانه پیامبر اکرم چه فتنه هایی به پا شد که خداوند برای هشدار دادن به ایشان عاقبت کار زنان نوح و لوط را مثال آورده است. زنانی که به دو پیامبر خیانت ورزیدند، کافر شدند و در نتیجه به آن دو امر شد که به دوزخ بروند. اما آن راز چه بوده؟ طبق کتب خلفا، پیامبر به حفصه دختر عمر فرموده بود که پدر تو با پدر عایشه برای گرفتن حکومت پس از من قیام خواهند کرد. این سخن را پیامبر اکرم به عنوان رازی بیان داشته بودند، ولی این راز را حفصه با عایشه در میان نهاد. عایشه هم آن را به پدرش انتقال داد. ابوبکر مبهوت از این راز آن را به طور کامل برای عمر تعریف کرد. عمر نیز ناباورتر از همه پیش دخترش حفصه آمد و از او خواست تا هر آن چیزی را که از پیامبر اکرم شنیده مو به مو برایش تعریف کند و در آخر گفت ماجرا را بگو تا بتوانیم خود را برای آینده آماده کنیم. اما پیامبر اکرم تمام اتفاقات آینده را برای حفصه بازگو نکرده بود. یک روز ابن عباس پسر عموی پیامبر اکرم برای آنکه از زبان عمر شأن نزول آیات سوره تحریم را بپرسد با زیرکی به او گفت من یک سال است میخواهم از شما سوالی کنم، اما ترس اجازه نمیدهد سوالم را مطرح کنم و آن سوالی از آیه قرآن است. میخواهم بدانم سوره تحریم درباره چه کسی نازل شده است. عمر نگاهی پرمعنا به ابن عباس انداخت و گفت درباره عایشه و حفصه. از داستان این آیات میتوان دریافت که ابوبکر و عمر برای رسیدن به حکومت نقشه میکشیدند، نقشه‌ای برای زمان حیات پیامبر و نقشه‌ای برای بعد از آن حضرت. بنابراین ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و عثمان برای رسیدن به حکومت بعد از پیامبر اکرم همسوگند شدند و این قرار را در نامه‌ای نوشتند و آن را به امانت نزد ابو عبیده جراح گذاشتند. برای همین بود که عمر همیشه می گفت ابو عبیده امین این امت است. نقشه‌ای که در زمان پیامبر اکرم برای رسیدن به حکومت داشتند رم دادن شتر پیامبر بود. درست زمانی که حضرت از غزوه تبوک برمیگشت تصمیم گرفتند تا شتر حضرت را رم دهند و بترسانند تا حضرت به دره بیفتد و شهید شود، که البته به خواست خدا موفق نشدند. باز هم به گواه تاریخ از جمله کسانی که در این ماجرا شرکت داشتند و شتر پیامبر اکرم را رم دادند ابوبکر و عمر و عثمان بودند. این حقیقت که آنها برای رسیدن به حکومت از قبل نقشه داشتند را از جاهای مختلف کتب تاریخی میتوان فهمید. در روزی که ابوبکر خواست وصیت کند و خلیفه دوم را تعیین نماید، میان نوشتن وصیت از هوش رفت و عثمان که بالای سرش بود باقی وصیت را نوشت. وقتی ابوبکر به هوش آمد و وصیت نامه خود را به خط عثمان خواند، گفت این همان چیزی است که در فکرم بود. باید پرسید عثمان از کجا خبر داشت که ابوبکر چه کسی را می‌خواهد بعد از خود برای خلافت تعیین کند؟ آیا آنها قراری از پیش تعیین شده نداشتند؟ وقتی عمر به دست ابولؤلؤ مضروب شد، شورای شش نفره خلافت را طوری ترتیب داد که عثمان برای خلیفه شدن رأی بیاورد، که داستانش در آینده خواهد آمد. یعنی در زمان حیات عمر خلیفه سوم از قبل تر تعیین شده بود. در تاریخ آمده است که سعید ابن عاص از خلیفه دوم زمینی را در کنار خانه خود می‌خواست تا با الحاق زمین به خانه‌اش بتواند آن را وسعت دهد. عمر به سراغش رفت و نگاهی به زمین مورد نظر او انداخت و با پا خطی روی زمین کشید و گفت این مقدار مال تو. سعید ابن عاص گفت من عیالوارم، قدری بیشتر بده. عمر گفت اینک به این مقدار راضی باش، ولی رازی به تو میگویم که باید پیش خود نگه داری. بعد از من کسی روی کار می آید که با تو خیش و قوم است. او حاجتت را برآورده می سازد. اضافه بر این، در سال آمرعاف عثمان به بیماری خوندماغ دچار شد و نزدیک بود بمیرد. در نامه پنهانی عبدالرحمن ابن عوف را برای خلافت بعد از خود انتخاب کرد. عبدالرحمن ناراحت شد و گفت من او را آشکارا خلیفه کردم، ولی او پنهانی خلافت مرا اعلام کرد. و بعد از آن بین آن دو دشمنی شکل گرفت. این همان نفرین حضرت امیر بود که فرموده بودند خداوند بین شما اختلاف بیندازد. عثمان از بیماری شفا یافت و عبدالرحمن در دوران خلافت عثمان مرد. امیرالمؤمنین در همان روز که عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و موجب خلافتش شد، به او گفته بودند به خدا قسم تو عثمان را به خلافت نرساندی مگر او نیز خلافت را به تو باز سپارد. از این داستانها که در تاریخ خلفا آمده به راحتی میتوان فهمید که آنها برنامه‌ای از پیش تعیین شده داشتند تا حکومت را به دست گیرند.